محققان دانشگاه هاروارد و مؤسسه فناوری پکن با همین کار انجام دادن. جالبه که تا حدود 35% معمولا اون مواد خطرزا برای استرس و برای سرطان عرض میکنم بیشتر هستش توی ماشین تو این شرایط، و حتما توصیه میکنن که این شیشه ها پایین تر باشه، حواسمون به این باشه و مراقب باشیم که خدای نکرده دچار مشکل نشیم تو این حوزه. این ماشین هایی که ما تو آفتاب میذاریم مثلا تو این فصل دیدیم دیگه، سوار که میشیم این اتفاق میفته، یعنی یه بوی یه بوی ناخوشایندی هم از ماشین به استشمام میرسه و خدا هست این که باید مراقب باشیم. طبق آن چیزی که نشریه سر ریپورترز میگه، مواد سرطانزا و مواد خطرزای دیگه توی ماشین وجود داره.
بسیار عالی. یاد این افتادم بعضی ماشین صرف میخرم اصلا تا یه سال این پلاستیکارم
نمیکنن، اونم مزید بر علت میشه روی سایبونا روی صندلیا و
غیره. امین خیلی ازت ممنونم، امروز هم مثل همیشه با انرژی که در ما بودی. با امین خداحافظی میکنیم، اما ساعت 7 صبح بریم برای زنگ ورزش.
زنگ ورزش. زنگ ورزش.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه به زندگی سلام کن. بنده محمد علی پیرانی هستم، از بخش زنگ ورزش در خدمتتون هر صبح ساعت 7 هستم تا کمک کنم به ارتقای سلامت شما با انجام تمرینات و حرکت‌هایی. حرکتی که برای امروز در نظر گرفتم برای تقویت عضلات پشتیه. چرا عضلات پشتی؟ ببینید، ما وقتی سنمون میره بالا در اثر ضعف عضلات پشتیمون یه مقدار قامتمون به جلو خمیده میشه، حالت کمان به خودش میگیره. اگه شما عضلات پشتی قوی داشته باشید این حالت دیرتر و یا اصلا اتفاق نمیفته. اولین حرکت که باید انجام بدیم، به شکم دراز میکشیم، حالت چتباز به خودمون میگیریم، دست ها رو میذاریم کنار گوشمون. البته میتونی دست ها رو باز بکنی حالت چتباز داشته باشی، ولی میتونی دست ها رو هم خم بکنی بذاری کنار گوشت. بسیار خوب، الان سر و سینه رو میخوایم 10 بار از زمین بلند کنیم. اونایی که میتونن 15 الی 20 بار هم میتونن این کار انجام بدن. فقط دقت بکنید، اول بشمارم بعد بگم چه دقت کنید. برو 1 سر و سینه بالا، 2 3 شما 10 الی 20 تا بشمار. ببینید، کسایی که گودی بیش از اندازه کمر یا اصطلاحاً آرزه لردوزیس دارن نباید این حرکت رو انجام بدن. اگه گودی کمر داری توصیه میکنم این حرکت ها رو انجام نده، چون باعث تشدید قوس کمرت میشه و انحنای کمر رو افزایش میده. بسیار خب، 15 الی 20 تا و 10 الی 20 تا شمردی. حرکت دوم، همون حالتی که دمر خوابیدی دستا کنار گوشه، این بار به جای اینکه صاف بیای بالا باید برگردی از پهلو به پهلوها رو نگاه کنی، یعنی بیای بالا سمت چپ رو نگاه کنی، بیای بالا سمت راست رو نگاه کنی. متناوباً دستا رو پشت گوش میذاریم. حالا اگه خواستی میتونی از یک نفر کمک بگیری که از مچ پاهات بگیره که پاهات و پایین‌تنت حرکت نکنه، یا اگه کسی نیست پاهاتو گیر بده زیر مبل. بسیار خوب، چپ و راست رو میخوایم 10 بار نگاه کنیم. بیایید بالا و چپ و راست نگاه کنید. 1 چپ، 2 راست، دوباره برو پایین، بیا بالا چپ، برو پایین، بیا بالا راست. 5 6 باریکلا، 7 کامل، 8 بیا بالاتر، 9 و 10. عالی بود. حرکت سوم و آخری که برای عضلات پشتی و تقویت عضلات کمری در نظر گرفتیم، همین حالت دمر رو حفظ میکنی. سعی کن پاهات رو بازم یه جایی فیکس بکنی، ثابت نگه داری، یا یه نفر از مچ پات بگیره. دست ها پشت گوش. الان وقتی دست ها پشت گوشه باید خم بشی تا جایی که آرنجت بیاد بخوره به تنه از پهلو. یه بار چپ یه بار راست. بریم دوباره 10 الی 20 تا. 1 2 3 و 4 5 و باریکلا، 6 7 آفرین، 8 9 10. دوست داشتی 10 تای دیگه برو. هر روز صبح ساعت 7 میتونی با ما تمرین بکنی. بنده پیرانی هستم، دکترای فیزیولوژی ورزش، هر صبح ساعت 7 در خدمت شما از بخش زنگ ورزش رادیو سلامت.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر پنشسته بر پایینت گرد سیغلی کن.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ چیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی،
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتم گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه‌های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، ساعت 7:08 است. خیلی خوش برگشتیم به برنامه خودتون به زندگی. سلام کن. واقعا ممنونم از دوستانی که تا این لحظه مشارکت کردن. دوست دارم همتون به سوال امروز پاسخ بدین عزیزان، صادقانم جواب بدین. شما اهل مصرف خودسرانه دارو هستین؟ ما شعارمون در رادیو سلامت، کلا شعار سلامت همه ما مردم ایران، اصلا کل مردم دنیا، اینه که میگیم پیشگیری بهتر از درمانه دیگه. حالا امروز به ما بگین شده تا الان خودسرانه دارو مصرف بکنید؟ بعضی اصلا کلا اهلشن، یعنی براشون چیز عجیب غریبی نیست، عادیه. حتی یه سری داروی تخصصی بعضی موقع خودسرانه مصرف میکنن. به این سوال از طریق 3102 پیام بدین، جواب بدین و یا در تماس باشین. اجازه بدین ما هم صداتون رو بشنویم. مجید ابراهیمی عزیز در ارتباطات نشسته و منتظره که با شما عزیزان گفتگو بکنه از طریق شماره تلفن 2265-2876. اما میدونم خیلی از شما عزیزان شنونده همراهان رادیو سلامت اهل کتاب و کتابخونی هستین و از الان خیلیاتون منتظر نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانی. 34مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 20 اردیبهشت آغاز به کار خواهد کرد تا 30 اردیبهشت اگر اشتباه نکنم ادامه داره، با برنامه‌های متنوعی که حالا مسئولین برگزاری نمایشگاه برای شما مردم کتاب دوست فراهم کردن. به خاطر اینکه بیشتر با خبر بشین از حال و هوای نمایشگاه امسال کتاب، میخوام گفتگو کنم با جناب آقای علی رمضانی، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام نمایشگاه کتاب. جناب آقای رمضانی عزیز سلام، صبح بخیر، خیلی خوش اومدین به زندگی. سلام کن.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و سلام و ادب و احترام دارم.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم که در برنامه امروز حضور پیدا کردین که از زبان شما جویا بشیم از حال و هوای نمایشگاه امسال و حالا برنامه‌ای که برای نمایشگاه دارین. در خدمت هستیم.
همینجور که اشاره کردید، نمایشگاه کتاب تهران 34مین دورش از 22 تا 30 اردیبهشت ماه در محل مصلی تهران برگزار میشه. همینطور به صورت همزمان هم در درگاه کتاب نقطه آی آر
بله.
برای همه مردم کشورمون در دسترس هست.
یعنی ما اون نمایشگاه بخش مجازی داریم امسال.
بله، یه بخش جدیدی هم اضافه شده، این که کتاب فروشان عزیز کشور هم میتونن آثارشون رو در همین بخش مجازی برای مردم عزیز کشورمون به عرضه بگذارن و مردم عزیز استفاده بکنن. مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه کشور تاجیکستان هست و از کشورهای مختلفی ناشران و گروه های نویسندگان و اهالی فرهنگ حضور پیدا میکنن. خب حضور وزیر محترم فرهنگ تاجیکستان که مهمان ویژه هستند و همینطور وزیر محترم فرهنگ ونزوئلا رو هم ما در این نمایشگاه خواهیم داشت. مهمانان مختلفی هم از کشورهای دیگری حضور پیدا میکنن. برای دانشجویان، اساتید، اعضای هیئت علمی و طلاب هم مانند هر سال یارانه خریدی پیش بینی شده که برای دانشجویان یک اعتبار 600 هزار تومانی که 40% رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حامیان مالی می‌پردازند.
بسیار عالی.
برای اساتید یک اعتبار 700 هزار تومانی پیش بینی شده که 50% رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حامیان مالی خواهد پرداخت. مجموعه نشست هایی هم در این نمایشگاه پیش بینی شده که حدود 600 نشست توسط ناشران، توسط نویسندگان،
همون کارگاهی تخصصی های رمضانی، درسته؟
هم کارگاهی تخصصی،
هم نشست های
نقد و رونمایی و جشن امضا در واقع برگزار میشه. رویدادهای عمومی هم در نمایشگاه برگزار خواهد شد که جمعیت متناسب با خودشون رو خواهند داشت. و این رو عرض بکنم که بخش قابل توجهی از نمایشگاه در حوزه کتاب‌های دانشگاهی مربوط است به کتاب‌های حوزه سلامت.
چه عالی.
چه در حوزه سلامت به معنای دانشگاهی و مباحث آکادمیکش و چه در حوزه سلامت عمومی که همواره مورد استقبال مردم عزیزمون هست.
من هم اضافه کنم آقای رمضانی، امسال هم انشاءالله رادیو سلامت هم حضور فعالی در نمایشگاه خواهد داشت و با ویژه برنامه ای از نمایشگاه کتاب در خدمت مردم عزیز خواهند بود. دوستان و همکاران عزیز من، و ساعت برگزاری هم که تغییری نمی کنه مثل هر سال، درسته؟
بله، ساعت برگزاری 10 صبح تا 8 شب هست. همینجور که اشاره کردین، رادیو سلامت و مجموعه رادیوهای مختلفی حضور دارن و یک حضور پرقدرتی رو صدای جمهوری اسلامی ایران امسال در نمایشگاه خواهد داشت.
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب آقای علی رمضانی، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام محترم نمایشگاه کتاب. اگر نکته خاصی نیست که بیش از این مزاحمتون نمیشم.
من مردم عزیزمون رو دعوت میکنم که از این رویداد فرهنگی استفاده بکنن و فضاهایی که صنعت نشر کشور و مجموعه ناشران، نویسندگان، اهالی ادب فراهم میکنن انشالله براشون مصمر سمر
انشالله. استفاده باشه. انشالله قطعا به همت شما و دیگر همکاران عزیزتون اتفاق خواهد افتاد. ممنون که در برنامه حضور داشتین، روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشین، خدا نگهدار.
آینده خواندنیست. 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. با همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir با ارسال عدد 10 به 1058-82 عضو کانال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پیام رسان بله شوید. آینده خواندنی است.
خب رسیدیم به ساعت 7:15، میخواییم بریم مروری کنیم برخی از عناوین بعضی از روزنامه های صبح کشورمون رو با فاطمه شهبازی.
اگه دوست دارید هر روز روزنامه ها رو ورق بزنید، با ما همراه باشید در سر خط.
خب در این بخش نگاهی داریم به تیتر اول برخی از روزنامه های صبح امروز. اولین روزنامه‌ای که انتخاب کردیم روزنامه ایران هست. کاهش 900 هزار تنی مصرف روغن پس از اصلاح ارز ترجیحی. روزنامه کیهان، وعده دولت 13 درباره طرح جدید پزشک خانواده محقق شد. اما روزنامه همشهری چی نوشته؟ آمارها نشان از بازگشت اعتماد به چک در مبادلات اقتصادی دارد. چک برگشتی در معرض انقراض. روزنامه جامعه جمع، رئیس جمهور پس از 12 به سوریه می رود. ایران میداندار تحولات غرب آسیا. روزنامه جوان، گزارش روزنامه جوان در خصوص وعده های شیک مسئولان. معلم مسئول عملگرو می خواهد. معلم مسئول عملگرو می خواهد. این هم تیتر از روزنامه جوان. اما نگاهی داریم به روزنامه رسالت. این روزنامه نوشته که اکثریت قاطع طلاق‌ها در خانواده های بدون فرزند و بعد از اون خانواده های تک فرزند اتفاق میفته. تأثیر فرزند بر استحکام نهاد خانواده. و در نهایت روزنامه مردم سالاری، انتقاد جامعه کارگری از نبود حساسیت نمایندگان مجلس به وضعیت معیشتی. سبد معیشت به 21 میلیون تومان رسید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم شهبازی. اما مثل همیشه در این لحظه منتظر گفتگوی شما از هستیم با مهمان عزیزتون، اما نمیدونیم موضوع چیه.
خواهش میکنم. خب در هفته معلم هستیم، امروز دومین روز از این هفته است. مجددا به معلمان عزیز تبریک میگیم هفتهشون رو. مطلع هستیم که روز گذشته همزمان با روز معلم، جمعی از معلمان و فرهنگیان با رهبر انقلاب دیدار و گفتگو داشتن. در این دیدار رهبر انقلاب بر چند مورد تاکید داشتن، از جمله روی بی‌ثباتی در مدیریت آموزش و پرورش صحبت کرد، انتقاد داشتن به این مسئله. همینطور روی ضرورت انطباق ساختار، محتوا و نظام درسی و آموزشی با نیازهای کشورمون، در خصوص اجرا شدن تحولات بنیادین آموزش و پرورش چند توصیه مهم داشتن. خطاب به مسئولان و همینطور درباره کمبود معلم، جذب معلم و همینطور تألیف جذاب و بروز کتاب‌های درسی هم بیاناتی داشتن که ما در این خصوص با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از اعضای کمیسیون آموزش مجلس هستن گفتگو میکنیم.
درود بر شما، ما هم بی صبرانه منتظریم و گفتگوی شما رو گوش میکنیم.
خواهش میکنم. خب در این بخش گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر روح الله متفکر آزاد، عضو کمیسیون آموزش مجلس، نماینده محترم مردم تبریز. آقای دکتر متفکر آزاد سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم شهبازی، همکار محترمتون و ملت شریف و ارزشمند ایران عزیز.
خواهش میکنم. آقای دکتر ما 7-8 دقیقه در خدمت شما هستیم. ابتدا والا نظر شما به طور کلی راجع به بیانات رهبری رو که خطاب به مسئولان آموزش و پرورش بود میخواییم بشنویم، و بعد به طور خاص و اختصاصی در خصوص کمبود معلم و جذب معلم با توجه به اینکه خود شما هم در مجلس طرحهایی در این خصوص داشتید بفرمایید صحبت میکنیم. ابتدا نظرتون رو راجع به بیانات روز گذشته. بله
من افزان تبریک عرض میکنم خدمت جامعه فرهیخته معلمین، روز و هفته معلم رو، و خدمت همه مردم ایران بابت اینکه بالاخره موضوع معلمین موضوع همه ملت است و فرهنگ و تمدن آینده ما از این دریچه قابل تحلیل و تفسیر و تحقق هست. دیروز در خدمت مقامات زهار رهبری بودیم، فرمانشات داریشون در روز آموز فرورش مثل همیشه فرمانشات حکیمانه بود، و چون ما داده داریم از میدان وضعیت آموزش پرورش کشور کاملا برای حقیر و همکارانم ملموس بود تسلط ایشون به مسائل این حوزه و نظام مسائل و مشکلاتی که این حوزه وجود داره و فرمایشات شد. خب نکات بسیار مهمی هم ایراد شد در این فرمایشات و فکر میکنم برخی از اونها میتواند راهگشای اتفاقات مبارک آینده باشه. من جمله نکته ای که ایشون درباره عدم ثبات مدیریتی در آموزش پرورش انتقادی که کردن و به جا بود که ما در 10 گذشته 9 وزیر و سرپرست در آموزش پرورش داشتیم، این نشانگر این است که خب معلومه که تحول اینجا نمیتونه رخ بده با وجود این همه حجم تغییر بالا. این میتواند من امیدوارم مقدمه‌ای باشه بر ثبات در وزارتخانه بعد از این.
بله.
و پیش‌بینی من اینه که اگر وزیر موفقی معرفی بشه انشالله یه وزارت طولانی مدتی رو بتونیم شاهد باشیم در این زمینه تا بتونه اهدافی رو پیگیری بکنه وزیر مربوطه. همینطور نگاهیشون به یک موضوعی که ما سالها میگفتیم این موضوع رو در مجلس و جاهای دیگر خوشبختانه دیدیم که نقطه خوبی رو دست گذاشته بودیم. با تاکید ایشون متوجه شدن جامعه ما همگی متوجه هستیم که آموزش و پرورش یک جایگاه حاکمیتی داره. هیچ حکومتی، هیچ سیستمی، هیچ به اصطلاح نظام تمدن پایه‌ای نمیتواند آموزش و پرورشش رو تحویل به اصطلاح غیر بده یا بخش خصوصی بده و یا واگذار بکنه، هم به منظور بست و گسترش عدالت آموزشی، هم به منظور توسعه حوزه محتوا در سراسر جامعه و گسترش یک مفاهیم متعالی در جامعه. نیازمند اینه که نقش حاکمیتی، هم وظیفه حاکمیت است هم حق حاکمیت است، که این رو در اختیار داشته باشه. و لذا ما با یک روش، این جالبتر اینجاست که ایشون شخصیتیه که در دیدار هفته قبل با دانشجویان و بعد با کارگران و امثال دیدارهای دیگر دقت بکنید درباره خصوصی سازی در اقتصاد به شدت دفاع میکنن و اصل 44 رو ضرورت تحول اقتصادی کشور میدونن و خصوصی سازی رو البته با رعایت شرایط و ضوابط مسئول ارزیابی میکنن.
بله.
ولی در قبال آموزش و پرورش کاملا مخالف این رو صحبت میکنن و میگن آموزش و پرورش نقش حاکمیتی داره. این خیلی نکته امینه. حالا
خیلی ممنون.
من یک تمرکزی رو بحث جذب معلم بکنم چون وقتتون محدود.
بله. آقای دکتر، اتفاقا مقام رهبری بارها در خصوص جذب معلمان تاکید فرمودن، به ویژه اینکه تاکید کردن که جذب معلمان بر اساس خروجی های دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی باشه. حداقل 60% نیروها بنا بر طرحی که خود مجلس داده و شما هم در جریان هستین بعد از طریق دانشگاه فرهنگیان ظرف 4 سال انجام می‌شده. این سال 1400 مطرح شده و الان همچنان با کمبود معلم مواجه هستیم. خلأ قانونی جذب 197,000 معلم در سال 1400 مطرح بود. بماند این که سال گذشته، اواخر سال گذشته 69,000 نیروی آموزش و پرورش هم بازنشسته شده و به این تعداد اضافه شده. یعنی ما الان بیش از 197,000 معلم کم داریم و باید جذب بشه. بفرمایید که در مجلس چه کردیم و چقدر طرح‌های شما پیش رفته؟
ما در جذب، مسئله جذب معلم با دو موضوع مواجهیم. یک موضوع، موضوع کمبود معلم هست که متاسفانه نشانگر عدم برنامه‌ریزی دقیق گذشته بوده و ایشون دیروز هم ایشون اشاره دقیق فرمودن مقام معظم رهبری به این موضوع. و البته یک موضوع دیگری هم در کنار این باید دید و اون هم یک خطی در کشور متاسفانه در دولت قبل تعقیب شده و اون اینکه معلم رو، تربیت معلم رو بهش قائل نبودند و رفتن سراغ جذب معلم به طرق مختلف که متاسفانه در مجالس وقت هم این کمک شده بهشون، در دولت هم اتفاق افتاده. و نکته، پس یه نکته کمبود معلمه، یه نکته چگونگی تأمین معلمه. این دوتا مسئله مهم کنار همه. یعنی ما هم ضرورت داره تأمین معلم بکنیم، هم ضرورت داره معلم تربیت و جذب بکنیم. یعنی معلم هر کس که لیسانس داشت و فوق لیسانس داشت و دکترا داشت لاجرم معلم خوبی نمیتونه باشه. یک امر به اصطلاح لازمه
ضروری هست. آقای دکتر، پس دو بحثه، یکی چرایی کم بود و دوم چگونگی جذب.
بله، تأمین و جذب. لذا ما در مجلس یک کاری که کردیم در کمیسیون آموزش، میتوانم این رو من ادعا بکنم که خوشبختانه یک رفتار کاملا غیر پوپولیستی و یک رفتار مبتنی بر کارشناسی رو در پیش گرفتیم. خیلی هزینه داشت، یعنی ما در قبال این اتفاق خیلی حرفا شنیدیم اما مقاومت کردیم و سعی کردیم جذب معلم برگردد به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و نخبگانی که برای معلم شدن آموزش میبینند و برای معلم شدن تربیت میشن. معلم تربیت خواهد کرد نسل آینده این کشور. ما نمیتوانیم آموزش پرورش رو به منزله اشتغال زایی بهش نگاه بکنید.
آقای دکتر، پس چرا در یک مقطعی ظرفیت جذب دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان از 25 هزار نفر به 3500 نفر رسید؟
بله، اینا هم وقتایی که ما اومدیم جلوش باید دادیم دیگه. یعنی دانشگاه فرهنگیان اصلا وقتی تأسیس شد برای شکستن این توقفی بود که اینا نزدیک دو دهه ایجاد کردن در فرایند تربیت معلم. دانشسراها و تربیت معلم های ما رو تعطیل کردن، بعد آمدن خوشبختانه دوستان به این فکر افتادن دانشگاه فرهنگیان جاری و ساری بشه تو این کشور. ظرفیت اندک دانشگاه فرهنگیان پاسخگوی نیازش نبود و الان خوشبختانه در این یکی دو سال گذشته که ما در این سه سال مجلس روی اینا تمرکز کردیم، الان جذب دانشگاه فرهنگیان بالاست. همین هم البته باعث شد که بله، مشکلات زیرساختی داره دانشگاه فرهنگیان، مشکلات تأمین نیاز داره. جلوی ما فرمودن این باید تأمین بشه، یعنی شما به لحاظ محیط آموزشی، به لحاظ استاد و به لحاظ سازوکار تأمین نیازهای اولی دانشگاه نیاز داریم. حتما ما وزیر بعدی که معرفی خواهد شد، یکی از محورهایی که در مجلس در تایید وزیر و یا رد اون برای ما ملاک است، نگاه وزیر مربوط پیشنهادی به حوزه دانشگاه فرهنگیان است.
بله،
در مجلس طرحی رو آوردیم در این زمینه که محل روش ورود غیر از این مسیرها رو، همونطور که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم روش تمرکز داشت، ما هم تمرکز داریم
استاندارد سازیش
که بتوانیم مسیری غیر از مسیر این دانشگاه ها رو بسیار محدود و تبدیل مسیر دانشگاهی.
پس آقای دکتر، تکلیف نیروهای غیر رسمی چی میشه؟ حق و تدریسی ها
رو در پیشنهاد ما در کمیسیون اینه که نیروهای غیر رسمی هم بایستی به طریق ماده 28 آزمون بدن و وارد، البته در اون آزمون برای اینکه حقشون ضایع نشه براشون ضریب قائل شدیم، بر اساس سنواتی که اینا تدریس کردن. اینم البته ارفاق نیست تا به شما بگم، چون خود تدریس صلاحیت میاره، این ضریب نوعی اعمال صلاحیت اکتسابی اینا در ورود به آموزش.
آقای دکتر، این تحولاتی که اشاره فرمودید کی قرار اجرا بشه؟ منتظر وزیر جدید میمونید؟
من جملم ناقص موند. بعد از اون هست که اینا باید برن در دانشگاه فرنگیان و احراز شرایط معلمی رو تکمیل بکنن.
خیلی ممنون. پرسش نهایی هم که مطرح کردم خدمتتون این بود که قراره که این تحولات اجرا بشه، آیا منتظر وزیر جدید میمونید یا نه؟
نه، ما که نوبت سهم داریم برای طرحمون، از کمیسیون تمام شده، در نوبت سهنلنی هستیم برای بررسی تر. به شما عرض بکنم البته دولت اگر اراده اجرا داشته باشد، مصوبات مربوطه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه در اختیارش است که میتونه با اونا کار رو شروع بکنه.
بله،
کار ما میتونه تکمیل کننده و راهگشا باشه.
خیلی ممنونم از شما از طرحی که دنبال میکنید. امیدوار هستیم که مشکلات رفع بشه، چرا که وجود و تکمیل در واقع معلمان و رفع این کسری ها میتونه به بهبود آموزش کشور ما کمک کنه. سپاسگزاریم جناب آقای دکتر متفکر آزاد، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی.
متشکرم، موفق باشید.
خدا را شکر میکنم که ما اصلا اهل قرص و دارو از این چیزا نیستیم، اصلا اجازه نمیم حتی یه قرص سرما خوردگیرم با تجهیز پزشک اینا، اصلا سر خود این کارا را نمیکنیم. خدا کنه هیچ کس مریض نشه، دچار بیماری نشه، همه سالم باشن.
سمت راست صورتم باد کرده بود، به سفارش شخصی قرص گرفتم خودسرانه، ولی بدتر شد و فورا رفتم دکتر و خوب شدم.
من سر خود تالو استفاده نمیکنم، لازم باشه به پزشک مراجعه میکنم. برنامه خوب شما به ما سلامتی میده و پزشک خانواده ما هست.
بله، من قرص سردرد یا کمردرد استفاده می کنم، ولی آنتیبیوتیک نه، باید با تجویز پزشک باشه. وقتی هم احساس ضعف می کنم ویتامین می خورم.
من واقعا مصرف خودسرانه دارو رو استفاده نمی کنم، فقط با دستور پزشک. حتی برای بچه های خودم هم تا آخر داروهاشون در مواقعی که مریض بودم بهشون میدادم و نیمه کاری ولم کردم این مصرف دارو رو، مخصوصا آنتی بیوتیکو.
هر دارویی که نه، ولی مثلا بعضی داروها مثلا یقین دارم مطمئنم که مثلا برای درد دندون خوبه، برای مثلا سردرد و اینا خوبه، اینا رو مصرف میکنم، ولی هر دارویی رو من خودسرانه مصرف نمیکنم. از نوروز منو جان دینو بستان کرمان موفق و معیاد و پیروز باشی.
من نه تنها خودسرانه دارو مصرف نمیکنم، ولی یه تجربه تلخ دارم که به هیچ کس هم پیشنهاد نمیدم، حتی مستقیم. چون تو هواپیما بودم یه آقای